گذشت ایران.
سرگذشت ایران. تاریخ این روایتگر سرگذشت انسان گام به گام با اوست، آثار و قرون را در می نوردد و شاهد اوست در برکشیدن حاکمانی نو و فرونشاندن حاکم قدیم، در شورش ها، در هجوم ها، در جنگ و ستیز و خونریزی، در صلح و آرامش و مدارا، در ساختن معابد، برآوردن قصرها، در ویران کردن شهرها، به آتش کشیدن مزارع، در کشتن، نابود کردن، حق حیات دیگری را محدود کردن، به استبداد و خودکامگی نشستن و همچنین در عدالت ورزیدن، به مدارا زیستن و حق حیات دیگری را چون حق حیات خود ارج نهادن. تاریخ آرام، موقر، پرهیبت و بشکوه، به هیئت پیری کهنسال، روایتگر قصه های کهن است از دیروز انسان. و سرگذشت ایران، سرگذشت ملتی است که به شکیبایی بر قله‌های فخر جهان ایستاده و تاریخ او با غم و شادی، با سور و سوگ عجین بوده است. و اکنون، سرگذشت ایران از زبان این روایتگر کهنسال تاریخ. سرنوشت و سرگذشت ایران اکنون با قیام‌ها و نهضت‌های پیاپی ایرانیان گره خورده بود و به هم پیوسته بود. ایرانیان که سالها پیش با قیام بزرگ ابو مسلم خراسانی و بابک خرم‌دین سلسله قیام‌هایی را علیه حکومت خودکامه بنی امیه و عباسیان آغاز کرده بودند، اکنون هر کدام در بخشی از کشور با داعیه استقلال به پا می‌خواستند تا تومار حکومت عباسی را درنوردند. همزمان با قیام صفاریان در سیستان، علویان طبرستان نیز نهضت بزرگی را آغاز کردند. قیام علویان در طبرستان به معنی نفی خلافت بود و از این لحاظ به حیثیت و مقام دینی عباسیان لطمه سخت وارد کرد. دولت علویان یک نهضت شیعی زیدی محسوب می شد که اساس و بنیان حکومت بغداد را هدف قرار داده بود. زنان و مردان چالوس و کلار از میان کردهای شالی بیرون آمدند، داس و بنه را از کف نهادند تا روزگاری را به احقاق حق خود بپردازند، تا از زیر یوغ عمال خلیفه بغداد به در آیند، تا از بیگاری برای عمال خلیفه رها شوند که باج و خراج چندان بود که معیشت مردمان را دچار تهدید کرده بود. در این حال، عامل خلیفه خود را مالک جان و مال و زندگی مردم می دانست و اینها همه به دور از مسلمانی بود که اسلام در ذات و اصل و اساس خود مردمان را به برابری و برادری دعوت می کرد و داعیان دروغین خلیفه بغداد شحنگانی بودند که به زور و ظلم و تهدید اموال مردم را به نام مالیات مصادره می کردند و با دسترنج آنها خزانه بغداد را بیش از پیش می انباشتند. قیام علویان از کلار و چالوس آغاز شد و به تدریج از دیلمان تا گرگان را فرا گرفت. در همان آغاز کار مردم برای رهبری خود یکی از سادات منطقه را برگزیدند و سپس با حسن ابن زید که اهل ری بود بیعت نمودند. شورشگران دیلم کارگزاران طاهریان را که عمال خلیفه بودند از منطقه راندند. حسن ابن زید به نشر عقیده خود پرداخت و در طبرستان خلافت تازه‌ای در مقابل خلافت بغداد برپا نمود و از نظر اعتقادات دینی و مذهبی پایگاه حکومتی بغداد را به چالش کشید. گروه بسیاری از مردم نواحی گیل و دیلم و طبرستان با قیام حسن ابن زید علوی همراهی کردند و به زودی تمام مناطق دیلم و طبرستان به تسخیر علویان درآمد.
با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز، من احمد ابو حمزه هستم، کارشناس ارشد تاریخ و عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ، در خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین دوست عزیزم جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس ارشد هنر و تاریخ ایران باستان گفتگو میکنیم در ارتباط با حکومت‌های متقارن در ایران و حکومت‌هایی که بعد از اسلام در ایران پیریزی شد و مهمترین و شاید یکی از حکومت‌هایی که خیلی تأثیر داشت در شمال ایران حکومت علویان طبرستان هست. این حکومت که از سال 250 هجری قمری تا سال 316 هجری قمری حدوداً در خطه طبرستان یا همون گیلان و مازندران کنونی تقریباً حضور داشتند، شاید بشه گفتش که مهمترین نکته به عنوان درآمد تشکیل این دولت علویان در ایران بحث ورود سادات یا افراد وابسته به خاندان پیامبر به ایران هستش. این مهاجرت سادات به ایران از همون قرن نخست هجری آغاز شد و در نیمه های قرن دوم هجری سرعت بسیاری گرفت. در اواخر قرن دوم و تا قرن سوم گروه‌های زیادی از سادات در شهرهای مختلف ایران از جمله قم، ری، اصفهان و گرگان در کنار سایر قبایل عربی در حقیقت زندگی می‌کردند. مشکل‌ترین قسمت‌های ایران از نظر تازیان تصرف در حقیقت ولایات شمالی ایران یعنی گرگان و طبرستان و دیلمستان یا دیلم بود. کوههای صعب العبور و همچنین جنگل و رودخانه های وسیع باعث می شد که این ولایت برای ساکنین منطقه حکم یک قلعه طبیعی رو داشته باشه و خیلی مستحکم باشه. دیلم یا دیلمان یکی از ولایات بسیار قدیم ایران است که حتی نویسندگان یونانی در آثار خود از اون نام بردن. دیلم در حقیقت قسمت کوهستانی گیلان بود که محدود میشد از شمال به گیلان و از مشرق به طبرستان، از مغرب به رودبار و آذربایجان و همچنین از جنوب به کاسپین یا قزوین محدود میشد. نام قدیم طبرستان تپورستان بوده که باز شاید بشه گفتش که مهمترین قسمتش قسمت مازندران بوده. البته اهالی دیلم از قبل از اسلام اهالی شجاع و دلیر بودن. اونطور که در تواریخ آمده تا قرن سوم هجری استقلال محلی خودشون رو در مقابل مهاجمین عرب حفظ کردن و مدت‌ها از آیین پدران خود یعنی کیش زرتشتی پیروی می‌کردن. حتی ما میتونیم بگیم که حکومت‌های اموی عباسی نتونستند واقعا به توسط جنگ اینجاها رو فتح کنند، با نیرنگ و حیله و استفاده از خود ایرانیان شاید بشه گفتش که تونستن این قسمت رو به دست بیارن. جناب مجدی، اگر ما بخوایم به صورت خلاصه، من تا حدودی در ارتباط با اوضاع و جغرافیای تاریخی علویان یا علویان طبرستان صحبت کردم، اگه شما بخواید به صورت خلاصه محل نسج و در حقیقت رویش این علویان رو در این منطقه برای ما بفرمایید، به چه نکاتی اشاره خواهید کرد؟
بسیار متشکرم و با سلام به شنوندگان عزیز و حضرت عالی و دوستان محترمی که در اجرای این برنامه نقش دارند. میدونیم که ورود سادات به ایران با توجه به مهاجرتی که محسوب میشه اهمیت داره و دلایل مهاجرت رو من عرض بکنم، میبینیم که یکی از مهمترین دلایل مهاجرتشون اینه که مثل اعراب دیگه طبعا میدونیم که دنبال زندگی بهتری بودند و از منطقه لحاظ جغرافیایی میدونیم که خیلی سرسبز هست و نقطه مقابل مناطق بین النهرین و عربستان هست و میدونیم که در بین ایرانی ها محبوبیتی به دست آوردن به عنوان نواده پیامبر. این خودش خیلی مهم است و همونطور که فرمودین جایگاهی بود برای اینکه در امان باشند از دست عمال خلفا، با توجه به اینکه تحت تعقیب بودند و سوی ایرانیان مسلمان همیشه با استقبال مواجه می شدن. و دلیل دیگری بود که در دوره اموی و عباسی اونها در عراق و حجاز امنیت نداشتن، همونطور که گفتیم، و از زمان منصور که سرکوبی علویان با شدت دنبال می شد، علویان به اجبار به هر سوی می گریختند و در این زمان ایران می تونست یکی از بهترین جاها باشه. و علویان در زندگی مذهبی خودشون آدم های پرهیزکاری بودند و معروف به پرهیزگاری بودند و به همین دلیل احترام بیشتری داشتند و رفتارهایی که داشتند در مقایسه با دیگر اعراب و قبایل دیگر احتمالاً به مردم ایران و آنچه که سراغ داشتند از اسلام و از اسلام میخواستند بیشتر جور در میومد.
قیام علویان طبرستان در حال رشد و توسعه بود که یعقوب لیث صفار عازم طبرستان شد و ناچار رویارویی بزرگی بین دو سپاه پیش آمد که البته باعث شادی خلیفه بغداد بود که دشمنانش به جان هم افتاده بودند و شکست هر کدام از آنها به سود حکومت بغداد بود. حتی در صورت جدایی هر دو سپاه و بازگشت هر کدام به خانه و دیار خود، در میان این درگیری جمع زیادی از هر دو سپاه کشته می شدند و باز هم این به سود خلیفه بود. یعقوب لیث صفار به بهانه تعقیب طاهریان وارد حریم طبرستان شد و به جنگ و گریزی سخت با علویان طبرستان پرداخت. با این حال، به رغم سختی‌های بسیاری که در گردنه‌های صعب العبور این مناطق متحمل شد، توفیق نیافت و سپاه خسته و درمانده سردار سیستان در پایان جنگ بی‌فرجام به خانه بازگشت.
ما تا اینجا اطلاعات اولیه‌ای رو در ارتباط با در حقیقت حکومت علویان خدمت شنوندگان عزیز بیان کردیم، اما اینکه اتفاقات بعدی که برای حسن ابن زید دایی کبیر میفته و همچنین اینکه این گروه علویان طبرستان در شمال کشور ایران چه کارهای انجام میدن، اجازه بدید که جناب آقای مجدی در این مورد صحبت بکنن.
بسیار متشکرم. آغاز قیام حسن ابن زید که لقب دایی اول یا دایی کبیر رو داره، همونطور که گفتین در سال 250 هجری هست. اول شهر آمل رو تصرف میکنه و محمد ابن اوس بلخی عامل طاهریان رو از اونجا فراری میده. بعد تصرف شهر ساری است که ساری تصرف میشه. سلیمان ابن عبدالله طاهری برای جنگ با حسن از شهر ساری که مرکز به اصطلاح امارتش بوده بیرون میاد و در زمان جنگ بسیاری از شورشی ها وارد شهر میشن. سلیمان که وضع رو چنین میبینه به سوی گلگان میگریزه و حسن ابن زید پس از تصرف این دو شهر سپاهی رو به سوی ری میفرسته که اون شهر هم تصرف میشه و فردی علوی به نام محمد ابن جعفر رو بر اونجا حاکم میکنه و پس از اون ری دچار آشوب میشه و محمد ابن جعفر از اونجا بیرون رانده میشه و بار دیگه شهر به تصرف علوی ها در میاد. و می‌دونیم که همین مسائل باعث میشه که همونطور که گفتین مستعین خلیفه عباسی سخت وحشت میکنه و علویان می‌دونیم که رقیب اصلی عباسیان محسوب میشن و پیروزی اونها برخلاف پیدایش دولت طاهری یا صفاری در واقع به گونه‌ای است که میتونست اساس خلافت عباسی رو از بین ببره و به خاطر همین به شدت در مقابلش دست به مقابله میزنن و سپاهی رو به غرب ایران میفرستن تا مانع از پیشروی حسن بن زید به سمت به اون سمت بشن. او از محمد ابن عبدالله ابن طاهر امیر خراسان درخواست میکنه تا سخت در برابر حسن ابن زید مقاومت بکنه. ما میدونیم اینجا حمایت‌های مردمی از حسن ابن زید مطرح هستش که باعث میشه تا پایگاه محکمی در طبرستان به دست بیاره و همین حمایت‌های مردمی خیلی به نظر مهم هست اگر بهش توجه بکنیم، با توجه به اینکه همواره خلفا سعی می‌کردند در واقع روش تفرقه بینداز و حکومت کن از این روش استفاده بکنن برای عمال خودشون در نواحی مختلف یا همون حکومت‌های موازی، می‌بینیم که نقش مردم اینجا خیلی به نظر من مهم است، ولی در تواریخ متأسفانه نقش مردم رو خیلی پررنگ نمی‌بینیم، حداقل می‌تونیم بگیم بهش پرداخته متأسفانه نشده. اینو اگر موافق باشین من گمان می‌کنم اینطوری خیلی به نقش مردم توجه نشده و بیشتر به نوشتن تواریخ به صورت رسمی چون توجه شده، همواره با توجه داشته باشیم که نقش مردم و حمایتشون از علویان اینجا سرآغاز شاید اون چیزی باشه که بعداً به تشیع معروف میشه. یعنی اینجا از این بابت اهمیت داره که تشیع رو میتونیم از آغاز ببینیم که در همین دوران بسیار آغازین و کهن همچنان میبینیم در بین ایرانی ها بسیار محبوب هستش.
در حقیقت در سال 259 ما میدونیم که یعقوب صفاری تقریبا طاهریان رو از بین میبره و بر کل خراسان مستولی میشه. متصرفات در حقیقت یعقوب علیه صفاری با ممالک حسن ابن زید علوی یا دایی کبیر تو یک پارچه جا قرار میگیرند و این دو شیرمرد که هر دو تقریباً در یک تاریخ قیام کردن و هر دو مؤسس سلسله‌ای هستند که علارغم مخالفت با خلفای عباسی با طاهریان هم مشکل داشتن و این که دیر یا زود این دو گروه یعنی صفاریان و علویان باید با هم دیگه بجنگن، این به نظر میرسه عمال خلیفه از این موضوع انداختن دو گروه ایرانی به جان هم
به ویژه از لحاظ تفاوت‌های اعتقادی،
بله مخصوصا از لحاظ تفاوت‌های اعتقادی و همچنین به دست آوردن سرزمین بیشتر استفاده می‌کنند و خلفای بغداد راز زنده ماندن خودشون، راز حکومت خودشون و راز نگهداری بغداد رو به عنوان جایگاه خلیفه در این می‌بینن که این گروه هایی که در ایران هستن مثل صفاریان، مثل طاهریان، مثل علویان و بعد آل بویه و غزنویان و سامانیان همه به جان هم بیفتند و نگذارند که اونها به سمت خلیفه مثل یعقوب علیه صفاری بیان و بخوان اون رو از بین ببرن. برای همین هستش که میبینیم که در سال 259 یکی از کسانی که مخالف یعقوب هست از جلوی او فرار میکنه، میاد گرگان و با حمایت حسن ابن زید در حقیقت اونجا پناه میگیره. یعقوب هم به خاطر اینکه این دشمن رو از بین ببره در سال 260 وارد گرگان میشه، دایی فرار میکنه و میره به خاک دیلم. یعقوب هم میاد دنبالش، اما تو همین زمان هستش که مردم چالوس بر عامل یعقوب علیه صفاری شورش میکنن و ما میبینیم که دایی بار دیگه مراجعت میکنه و در 263 هست گرگان رو مجددن تصرف میکنه و این دفعه هیبتش در دلها از سابق بیشتر شده و دولت او استحکام و قوت میپذیره.
یعنی در حدود میشه گفت 20 سال قدرت طبرستان در اختیار حسن بن زید هستش.
بله در حقیقت
و در
این علوی یا حسن بن زید دایی کبیر 20 سال حدودن شمال کشور ایران در اختیارش بوده.
یک بارم در 262 و در 266 عبدالله خجستانی به جنگ حسن بن زید میاد.
بله این احمد ابن عبدالله خجستانی که پس از مرگ یعقوب لیث در حقیقت استیلا پیدا کرده به نیشابور و در حقیقت جانشین اسپهبد قارون یعنی همون رستم هست، یعنی رستم هست، میبینیم که این میاد و با دایی شاید همدست میشه و دایی به کمک برادر رشید خودش محمد ابن زید اسپهبد رستم رو از بین میبره.
باز کمک های مردمی هم
بله اینجا هست. باز مردم پشت سرش هستن و محمد ابن زید دایی از سال 270 تا 287 یعنی 17 سال حدودن او حکومت میکنه، چون میدونیم در سال 269 حسن ابن زید مریض بوده و یک سال رنجور طی میکنه تا اینکه در سوم رجب سال 270 پس از 19 سال و 8 ماه امارت فوت میکنه و برادرش محمد ابن زید جای او رو میگیره.
پس از حسن ابن زید رهبری زیدیان طبرستان به برادرش محمد رسید. محمد ابن زید تلاش کرد با گروه‌های از علویان در بغداد و نواحی دیگر ارتباط برقرار کند. در این حال به بازسازی مشاهد و مقابر ائمه شیعه کمک کرد و به این ترتیب محمد ابن زید تلاش کرد تا از نظر معنوی گستری نفوذ آیین و مذهب و طریقه خود را از مرزهای طبرستان و دیلم فراتر ببرد و یاران و دوستانی در قلب حکومت یعنی شهر بغداد فراهم آورد. اما گویی که بخت و اقبال با علویان طبرستان یار نبود که سامانیان در ماوراءالنهر چندان قدرت گرفتند که دیگر فزونی قدرت علوی را بر نمی‌تافتند. پس سامانیان و علویان تبرستان رو در روی هم ایستادند و سرانجام این جنگ و ستیز خانگی میان ایرانیان به پیروزی سامانیان و ضعف علویان تبرستان منتهی شد. این سرگذشتی بود از دل تاریخ بر زبان من راوی، تا پاره‌ای، تا لختی یا لمحه‌ای به گرداگردش نشسته باشیم، با درنگی، مهری یا که نظاره‌ای از جنس تاریخ، تا دیگر روز باز روایت کنم پاره‌ای از خاک وطنم ایران را و بازگردم تا بگویم سرگذشت ایران. پس درنگ کنید که میان من و شما به قدر لحظه‌ای درنگ جایز است.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپیو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
نامت بلند آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه ناچارن بگوییم ناچار.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
No. كما يخشى الله من عباده العلماء.